نوآوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. محققان دانشگاه ناتینگهام آزمایش خونی ابداع کردند که با ردیابی آنتیبادی های تولید شده برای مقابله با آنتیژن تومورهای سرطانی می تواند نشانگرهای سرطان سینه را 5 سال زودتر از نشانه های بالینی شناسایی کند. محققان مشغول ابداع آزمایشی هستند که واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به مواد تولید شده توسط سلول‌های تومور را شناسایی می‌کند. سلول‌های سرطانی نوعی پروتئین به نام آنتیژن می‌سازند که سبب می‌شود بدن به طور خودکار برای مقابله با آنها آنتی‌بادی بسازد. این محققان متوجه شدند آنتیژن‌های مرتبط با تومورها نشانگرهای قابل قبولی برای ردیابی سرطان هستند. آنها پنل‌هایی از تومورهای مرتبط با آنتیژن‌ها را ابدا کردند که با سرطان سینه ارتباط داشت. هدف محققان آن بود که مشخص شود آیا در نمونه خون‌های دریافتی از بیماران آنتی‌بادی‌های خودکار در برابر آنتیژن‌ها وجود دارد یا خیر. به گفته آنان وجود آنتیبادی ها در برابر آنتیژن های مربوط به تومورهای سرطانی را میتوان 5 سال زودتر از ظهور نشانه های بالینی تومور در بدن بیماران ردیابی کرد. در یک تحقیق اولیه در دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام نمونه خون 90 بیمار مبتلا به سرطان سینه جمع‌آوری شد. آنها با نمونه خونهای مربوط به گروه کنترل شامل 90 بیمار سالم مقایسه شدند. جزئیات این تحقیق آزمایشی روی افراد و سلولها در کنفرانس ملی تحقیقات سرطانی در گلاسگو اعلام شد. نتایج این آزمایش نشان داد سرطان سینه دارای آنتیبادی هایی در برابر پنلی از تومورهای حاوی آنتیژن است، در حقیقت پژوهشگران توانستند با شناسایی این آنتیبادی ها در خون سرطان را با دقت قابل قبولی شناسایی کنند. محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کرده‌اند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات، حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند. منطقه دالول یکی از عجیب‌ترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتش فشانی کشیده می شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آبهای جوشان به دلیل فعالیت های هیدروترمال است. حتی تا یه روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است و پهاش برخی چاله‌های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه‌های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله‌های نمکی، اسیدی و داغ یا در دریاچه‌های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه ها اوضاع فرق می کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکه هالوفیل که نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست است در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپراسید و هایپرنمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. در این دریاچه‌ها منیزیم وجود دارد. تمام این موارد نشان می‌دهد دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدید کنندگان انسانی است. دوستان گرامی، محققان سازمان فضایی اروپا برای نخستین بار صدای عجیبی را ثبت کردند که میدان مغناطیسی زمین هنگام برخورد با ذرات باردار خورشید به وجود می آورد. زمین الهام بخش موسیقی های مختلفی بوده است، اما اکنون به نظر می رسد سیاره خاکی موسیقی خاص خود را دارد. این صدا در حقیقت نسخه صوتی حاله نور خارق العاده است که می توان در نزدیکی قطب‌های زمین و هنگام برخورد ذرات باردار با اتمسفر زمین مشاهده کرد. کارشناسان این صوت قابل شنیدن را ساختند. آنها امواج مغناطیسی تولید شده را تحلیل کردند. در مرحله بعد آنها نتایج به دست آمده از تحلیل را به فرکانسی قابل شنیدن تبدیل کردند و به این ترتیب سر و صدایی عجیب به وجود آمد که شبیه جلوه های ویژه صوتی یک فیلم علمی تخیلی به نظر می رسد. این موسیقی پس از آن شناسایی شد که محققان 4 فضاپیما را به منطقه پیش لرزه میدان مغناطیسی زمین فرستادند. این میدان مغناطیسی رو به خورشید و نخستین بخشی است که تحت تأثیر طوفان‌های خورشیدی قرار می‌گیرد. به طور معمول جریان مداوم ذرات باردار که بادهای خورشیدی را تشکیل می‌دهد سبب می‌شود در منطقه پیش‌لرزه امواج مغناطیسی ساده منتشر شوند. این امواج هنگامی که به صوت تبدیل می‌شوند، صدایی شبیه یک نوت موسیقی را تولید می‌کنند. اما هنگامی که طوفان‌های خورشیدی به زمین برخورد می‌کنند، تأثیر آن بر پیش‌لرزه میدان مغناطیسی سبب ایجاد صوتی با صدای بلند می‌شود که بسیار پیچیده‌تر است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش از دانشگاهی در فنلاند، به نظر می‌رسد که طوفان صدای پیش‌لرزه را تغییر می‌دهد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حضرت دوست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند. رو
روز آمرزش. کارگردان حمید منوچهری، تهیه کننده فریبرز گلبن.
بازگرد امیره، به خانه بازگرد.
به کجا می روی؟ بگو چه می خواهی کنی؟
هرگز با تو یا هیچ کس دیگر نمی گویم چه می خواهم بکنم.
نگو، نگو، من که می دانم چه به سر داری. بهتر است که از رأی خود بازگردی و خالی پیش از این را برای من نخواهی.
به خانه بازگرد و دست از من بدار امیره.
گمان می کنی نمی دانم قصد داری به دشمنان رسول خدا به پیوندی و از دین خود بازگردی؟ سوگم که اگر باز نمانی فریاد کرده به اهل مدینه را از نیت تو آگاه میکنم.
چون این کن تا خون شوی خود بر مردمان مباه کنی.
نمیگذارم شوهرم را تباه کرده و او را به دوزخ در اندازی.
خاموش باش، به خانه شو خاموش باش.
نمیگذارم آخرت شوی من به چند سگی زر بفروشی. پس از این کار درگذر وگرنه به خدای کعبه رسوایت میکنم.
به چه رسوایم میکنه که پیشتر رسوایان نشده باشم؟
کم کم به هر آنچه که عزیز میداری سوگندت میدم از این راه بازگردی.
اومیره ببین چه معرکه‌ای به راه انداخته ای که همه به نظاره ایستادن. بازگرد خانه تا که باز آیم.
کنار آن درود بر کعب ابن مالک، یگان شاعر آزاده این ملک.
ها؟ تو باید همان بازرگان شامی باشی که نامه و پیشکش والی قسطان را آورده.
آری من همویم بانو.
تو از شوی من چه میخوایی؟ چرا این آتش از قسطان به مدینه آورده ای تا در خانه من زنی؟
این چه سخن است بانو؟ آتش این است که کودکان افروخته بودن و گردان میچرخیدن تا آنکه شما به لهیب هیاهو و فریاد خود که تندتر از این آتش بود یادان را به تمامی از خاطرشان بردید تا رهایش کنند و همراه کسان خیش از بازار بیرون شوند. آتش میتواند گرم کند یا که بسوزاند؟ باید نگریست بانو و شویش کدام را برمیگزینم؟ سوختن به آتش مدینه؟ یا گرم شدن به آتش قسطان را؟
چپ پاسخ او نمیدهی؟
چرا امیره؟ بیا بگیر این نامه را که از آتش دوزخ به سوی ما روانه شده به آتش اهل مدینه باید سپرد تا که شراره آن سردی بگیرد.
چه کردی تو دیوانه؟
گفتم این آتشی را که از دوزخ آورده ای به آتش اهل مدینه بسوزم تا شراره آن در خانه کعب ابن مالک نگیرد.
گمان نمی کنم دریافته باشی که چه کرده ای.
من می دانم چه کردم، اما گویا تو در نمی یابی. پس به تو فاش می گویم که پیش والی قسطان بازگشته و بگویی که پسر مالک پیروی از محمد ابن عبدالله را به چند سکه زر نمی فروشد.
چند سکه؟ کوزه ای سکه زر است.
سوگند که اگر تمام سکه های سیم و زر دنیا را در پای کعب بریزد باز هم او دست از رسول خدا بر نمی دارد.
شکر خدا که شوی من از وسوسه شیطان در امان نگه داشت.
بگیر این هم کوزه ای سکه های زرت که به عسل آمیخته.
باشد، چنین باشد. سزای چون تویی همین است که با آتش بی مهری اهل مدینه بسوزی. ابن ایهم والی قسطان گفتم که تو سزاوار اکرامی چنین نیستی، اما سخنم نشنید و به سوی چون تویی که در خور درهمی نیز نیستی کوزه سکه زر روانه کرد. اینک به مدینه باش و در شرار کنایه های مهاجرین و انصار بسوز.
برویم امیره.
کعب از من درگذر. سوگند که من نمیدانستم، گمان کردم قصد آن داری که به مشرکین بپیوندی.
امیره، به خدایی که پروردگار آسمان ها و زمین است، اگر همه اهل مدینه هم سنگم زنند از رسول خدا روی نمیگردانم.
پس آن عشق ها که در خلوت به چهرت میریخت برای آن نبود که میخواهی دل از رسول خدا و یارانت برداری؟
نه امیره، کعب شکسته آن بود که کارش چنان بالا گرفته که مشرکی طمع در او بندد و وی را به دوستی و همراهی خیش بخواند.
شکر خدا که شویم با این همه دل سردی که او را در میان گرفته از عقیده خود دست نشسته است.
امیره، اگر چنان بود که کعب به چند سکه دین خود بفروشد، اهل مدینه که ترک سخن گفتن با او کرده اند باید به سنگ سار خیش وی را از شهر رسول خدا میراندند. بیا امیره، بیا به خانه بازگردیم. برخیز امیره.
چه شده کم؟
گفتم برخیز، بیدرنگ برخیز و از خانه بیرون شو.
کجا بروم؟ گندم با آسیابی سپارم تو آردی برایت که به آب بیامیزم و از آن نانی برای شویم کعب ابن مالک بسازم.
من نان نمیخواهم، برخیز و برو.
کعب بگو چه شده؟
چون این شده که باید بروی، برخیز و به خانه پدر خیش برو.
ها؟ بگو چه شده کعب؟ نکند کسی از خیشان پدریم را حادثه ای رسیده است؟
نمیتوانی بی پرسش و چون و چرا سخن مرا به جای آوری؟ برو دیگر، چرا مانده ای؟
تو مرا به خانه پدرم باز میگردن؟
آره، دیگر برو.
در نمیابم، مگر از من خطایی سر زده؟ آن که؟
نه، از تو خطایی سر نزده.
پس آخر چرا؟ چرا میخوایی به سبب بیمهری اهل مدینه مرا عقوبت کرده و خانه و کاشانه هم از من دریغ کنی؟
تو بی مجادله نمیتوانی سخن شویت بشنوی؟
کب، نکند از امیده دلزده و خسته باشی چندان که بخواهی زن دیگری اختیار کنی؟
آری چون این است که میگویی. میخواهم زنی اختیار کنم که به سختی ها آسان دل از من بردارد و برود، زنی که به هر خطا سرکوفتم بزند، زنی ناشکیبا میخواهم، زنی که صبوری نداند و با روی گردان شدن اهل این دنیا مرا به خود واگذارد.
باشد، چون این زنی یافتی او را به نکاح خود در آورده و به این خانه مسکنش بده، من خدمت او نیز میکنم که کعب دل با وی دارد.
خدایا، چرا به این سخنان دل مرا زخم میزنی؟ امیره، از تو طلبی کردم، نمیتوانی آن را برآوری؟
نه، نمیتوانم.
باید بتوانی.
نمیخواهم.
باید که بخواهی، چون چاره ای جز این نداری. برو دیگر.
چه شده کم؟ بگو چه کردم که مرا از خانه میرانی؟
بس است امیره، این موی تمام کن. هرچند که بگری نمیتوانی به این خانه بمانی، باید بروی امیره. این حکم خدا و رسول اوست.
چه؟ نه، من باور نمی کنم.
به گناهان من دروغ بستم، به رسول خدا را نیز اضافه نکن. آنچه که گفتم حکم خدا درباره من و هلال ابن امیه و مرارت ابن ربیع است که از زنان خود کناره بگیری.
جب، از برای خدا مرا نران، بگذار به خانم بمانم. سوگند اگر که بمانم چنان رفتار میکنم گویی که نیستم، گویی که هرگز نبودم. تو در نخواهی یافت که هستم، هرگز مرا نخواهی دید. جب،
مرا دیوانه نکن امیره، دیوانه نکن. برو.
نمیروم. مگر پیامبر گفته که زنان خود از خانه برانید؟ رسول خدا شما رو فرمودی که از زنان خود کناره بگیری؟
آره. پس بر من است که از تو کناره گرفت و از این خانه بیرون شدم.
میخوای کجا بروی؟
نمیدانم. کنار برو امیره. باید فرمان رسول خدا برده و روی از کعب بگردانی. نباید تخلف پیامبر کنی امیره. در شوی خود بنگر که از زندگی خود به جان آمده و زمین فراخ و پهناور با همه وسعتش برای او تنگ شده. پس بر امیره واجب است که روی از پسر مالک بگرداند.
کم.
نباید نام مردی ببری که خدا و رسولش روی از او گردانده و به سخن نگفتن عقوبتش کردند. پیامبرت حکم خدای سبحان است که به جایی می آورد امیره. نمیدانی که او چقدر نگران سرانجام شوی توست؟ پس از هر نماز نزدیک رسول خدا که میروم و به او سلام میکنم با خود میگویم آیا جواب سلام مرا هرچند آهسته هم که باشد میدهد یا نه؟
هیچ روزی شد که سلامت را پاسخ دهد؟
آره، هر روز سلامم را به نیکوترین کلام پاسخ میداد. من پاسخ او را که از دلش برمی آمد سهل میشنیدم. عمیره،
به دل؟ به دل پاسخ تو میداد؟
آره عمیره، به دلش که آن همه نرم و مهربان است. من آواز دل او نیک میشنیدم. عمیره،
میخواهی بگویی به صدای دل خیش سلامت را پاسخ میدهد؟
میدانم تو در نمیابی که این چگونه میشود، اما من صدای دل او نیک میشناسم.
چاب من
نزدیک او که به نماز میایستم و دزدانه در وی نظر میکنم. هرگاه که سرگرم نماز خود هستم دیدم که او به من مینگرد، اما چون در میآید متوجه او شدم روی از من برمیگرداند.
این عقوبت کی به پایان میرسد؟
آنگاه که خدا و رسولش بگویند.
اکنون میخواهید چه کنید؟
حکم پیامبر را گردن مینهم و از اهل بیت خود کناره میگیرم.
هنگامی که اهل مدینه از تو روی گردانند به کجا میتوانی روی کنی؟
به کوه زباب که نزدیکترین قله ها به خانه توست.
من نیز میایم و در پای همون کوه منزل میکنم.
تو چنین نمیکنی عمیره، چون به فرمان خدای سبحان باید از شوی خود کناره کنی و روی از او بگردانی.
باشد باشد، تنها میایم تا خبری از حال او بگیرم.
عمیره، خدا و رسولش حکم کردن که از سخن گفتن با کعب ابن مالک حذر کنی.
ما او سخن نمیگویم، برایش تعامی و آبی میامرم و باز میگردم.
شوید عهد کرده روزها به کوه زباب روزه نگه دارد تا آنگاه که روز آمرزش او از سوی خدای رحمان فرارسد.
کم نانی و آبی نیز نمیخواهد که روزه خود به آن بکشاید؟
چرا؟ چرا؟ آب و نانی بی سخن او را کفایت میکنم.
بی سخن نان و آبی آورده و باز میگردم تا آن هنگام که روز آمرزش شویم در رسد.
عمیره، بدرود بدرود تا آن هنگام.
بدرود.
ای خدای آسمان ها و زمین، بر من که پیری ناتوانم رحمت بیاور، که میدانی پیران را صبر و طاقت جوانان نیست تا به امید آمدن دیگر روزی بهتر بردباری کنم. می ترسم عاقبت شکیبایی من از دست بیرون شود و دیگر نتوانم.
هنگامی که با من به سوی این کوه می آمدید گفتید دیگر مدینه جای ماندن نیست، زیرا نه رسول خدا با ما سخن می گوید و نه احدی از برادران و قوم و خیشان ما. پس بیایید به بالای این کوه رفته به دعا و زاری بپردازیم تا خدا از تقصیرات ما بگذرد، یا آن که همانجا از دنیا برویم. حال چه شده که از ناشکیبایی سخن میکنید؟ همه قرار بردباری شما همین بود؟
چه پرسش هست که میکنید؟ که ما به این کوه آمدیم تا چه کنیم؟ بگو آمدیم چه کنیم؟ جز این بود که میخواستیم به مویه و ناله از خدای رحمان طلب استغفار کنیم تا که این رسوایی از ما برخیزد.
نه، با همین قصد و نیت روی به این کوه گذاشتیم.
پس اکنون چه شده که تاب بیقراری ما نداریم؟
بیتاب آمرزش خدای سبحان بودن آری، اما ناشکیبایی بر آن نه مراره. 7 روزی بیش نیست که ما به این کوه مأوا گرفته ایم، اما شما چنان صبر خیش از کف داده اید گویی که 70 روز است که بسته این کوهید.
سوگند که هر روز دور بودن از مغفرت خدا با 70 روز برابری می کند.
هلال، اگر آمرزشی که طالب آنیم 70 سال هم به درازا بکشد سزاوار نیست قرار خیش از کف داده و شکوه به درگاه خدا ببریم.
تو گویی بودن به این کورا خوشتر میداری کم.
آره، چگونه انزوا و خلوتی که مرا به سوی خدا میبرد خوش نداشته باشم مراره؟
والله به گمانم اگر میسر بود روی از من و ابن ربی نیز میگرداندی تا خلوتی که برگزیده‌ای به کمال برسد.
آره، میدانستم که شما نیز به همین سخن میرسید.
کدام سخن؟
این که باید روی از یکدیگر بگردانیم.
چه میگویی کرد؟ به گمانم این گوشه گرفتن و روی به ریاضت کردن عقل تو زائل ساخته.
هلال، چون نیک بیاندیشی در میابی که ما نیز باید از حکم خدا و رسولش پیروی کرده و روی از هم کلام شدن با یکدیگر بگردانیم.
او چه میگوید هلال؟ سخنی گفت که اگر دریابیم جز پیروی آن نمی کنیم. پس تو نیز بر عقیده او هستی؟ مراره، ما اگر مسلمانیم باید فرمان رسول خدا ببریم و روی از آن که خدا و رسولش بر او غضب گرفتند بگردانیم. سخن حقیست که میگویی و پاسخی جز پیروی به آن نباید داد.
پس اکنون که هم رأی شده ایم بیایید هر یک به گوشه از این کوه برویم و سوگند یاد کنیم که ما یک دیگر سخن نگوییم تا بمیریم یا آنکه خدا از گناه ما درگذرد.
تو چه میگویی هلال؟
چه میتوانم بگویم جز آن که سخن کعب میپذیرم و همینک تن به جدایی از شما میسپارم.
تو چه میکنی مراره؟
من نیز پیروی از سخن شما کرده بود راه خیش در پیش میگیرم.
بروید برادران، بروید، باشد که خدای سبحان به فرمان بردن از حکم خیش بر شما رحمت آورد. آسمان ها و زمین، بر رسوایی و گرفتاری ما 50 روز برآمد و به عقوبت تخلف از فرمان تو اهل مدینه ما را از خود رانده و خیشان من از ما بریدند. سوگند که اگر دنیا نیز روی از کعب ابن مالک بگرداند او این عقوبت را هم به جان می خرد، اما تا به رانده شدن از رحمت تو را ندارد. نمیدانم، شاید این آوایی که از دور می آید به خاطر ترس رانده شدن از درگاهت است که به سوی من می آید.
جا!
اکنون این صدای امیره است که با همان شادی و سرور مرا به بهترین روزهای عمرم اشارت می‌دهد. ای خدای رحمان، نکند این ندای نفس من باشد که هر دم به آوایی بدل شده و روحی به سویم می‌گذارد. آه ای خدای سبحان، اگر چنین شده باشد، اگر
کب می شنوی؟ شنیدم آن ندایی را که از دور آمد. شنیدی؟
مگر شما نیز آن صدا شنیدید؟
آری جب، آری، همچنان که این صدا می شنویم آن ندا را نیز شنیدیم.
پس آواهایی که می شنیدیم صدای نفسم نبوده.
برخوردمانی روز با تو که دارد از پی شبی تیره برمی آید. جب جب کجایی؟ چرا هیچ نمی گویی؟
یاران، به گمان شما چه روی داده؟
با سروری که در آن ندا و این صدا نهفته است یقین بدانید که خبری سعد در راه است.
خبر سعد چیست؟ مژده بشارت است که می آید.
بشارت؟ آه مرار، یعنی می شود که
اکنون 10 روز است که به این کوه انزوا گرفته ای و 50 روز است که از عقوبت ما می گذرد.
عقوبت ما 50 سال نیز به درازا بکشد، باز هم تاوان تخلف ما از حکم خدا و رسولش نمی شود.
کجایی که؟
اینجایم امیره، اینجا.
مجده با تو و یارانت را به این روزی که آمرزش و مغفرت را در پی خود دارد.
این بشارت را سوی چه کسی آورده ای امیره؟
مگر نشنیدی ندای مردی را که از فراز کوه سال پذیرش توبه شما را به بانگ بلند فریاد میکرد؟
چرا؟ شنیدی؟ آیا به راستی خدای رحمان گناه ما بخشیده است؟
آری، رسول خدا به خانه ام سلمه بوده که آیه توبه و مژده مغفرت شما بر وی نازل شده. پیامبر بیدرنگ برای به جا آوردن نماز صبح رو به سوی مسجد گذاشته و پذیرش توبه شما را به اهل مدینه باز گفته.
سرانجام پس از 50 روز اینک روز آری مراره، آری مبارک باد بر تو این خجسته روز.
این خجسته روزی که روز آمرزش است بر شما مبارک یاران. امیره، تو آن آیه که آمرزش ما ستن در آن بشارت داده شده میدانی؟
آری کم
بازگو، آیه را بازگو.
درنگ نمی کنی تا یارانتان بشارت آمرزش شما را بیاورد؟
امیره
باشد کم، میگویم. رسول خدا تو را بشارت داد به بهترین روز زندگیت، از آن روز که مادر تو را به این جهان آورده است. آنگاه چهرش چونم که گویی ماه پاره ای باشد درخشید و شادمانی در آن هویدا شد و این آیه را باز گفت که بران ستن نیست که تخلف کردند تا آنجا که زمین با همه وسعتش برانها تنگ شد، چونم که در وجود خیش جایی برای خود نمی یافتند، دانستند پناهگاهی در برابر عذاب خدا جز رفتن به سوی او نیست. پس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود تا توبه کنند، زیرا خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.
آری الهان، آری، بشارت آمرزش است برای ما.
چنی کان ما باز بود.
خدای رحمان به حال بندگانش از همه کس آگاه تر است مراره.
مجده آمرزش است که نشسته بر پشت مرکب ها به سوی شما روان است.
بر این آمرزش من از دارایی خود گذشته و همه را در راه خدا و رسولش انفاق میکنم.
من نیز در این کار از تو پیروی میکنم کهب، و من نیز. بیایید برادران، بیایید به پیشواز قاصدانی که مجده آمرزش ما آورده هم برویم.
کهب، نمیخوایی همراه مراره و هلال به پیشواز یاران خود بروی؟
چرا عمر؟ داشتم به شکرانه این بشارت با خدای خود عهد میکردم.
چه عهدی با خدای خود کردی کهب؟
عهد کردم به شکرانه این آمرزش تا زنده ام دروغ نگویم، چون از برکت راستگویی با پیامبر بود که خدای سبحان بر من رحمت آورد و توبه ام پذیرفت.
خدای آسمان ها و زمین تو را در به جای آوردن نظرت مدد کند کهب. مبارک باد بر تو این روز که بهترین روز زندگی توست، از آن روزی که مادر تو را به این جهان آورد.
مبارک باد.
بیایید یاران من، بیایید.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. قبیله قریش پس از شکست سختشان در جنگ بدر به دنبال لشکرکشی به مدینه برای خونخواهی کشتگان خود بودند. یهودیان مدینه نیز که در مورد مرکزیت سیاسی و اقتصادی خود احساس خطر می کردند، با اعزام نمایندگانی به مکه به تشویق قریش برای انتقام گیری پرداختند. علاوه بر اینها، پیمانهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با قبایل مختلف منطقه بسته بود، قریش را تحت محاصره قرار داده بود، به گونه ای که راه تجاری آنان دیگر امن به حساب نمی آمد. همه این عوامل مقدمه‌ای برای شروع جنگ بزرگ علیه مسلمانان شد. قریش برای جنگ لشکر 3000 نفری با تجهیزات کامل فراهم نمود. تجهیزات آنان عبارت بود از 700 زره پوش، 200 سواره، 3000 شتر برای حمل و نقل و تغذیه و 14 زن سرشناس آوازخوان مکه به سرپرستی هند زن ابو سفیان که با خواندن آوازها و ترانه ها موجب تقویت روحی لشکر مشرکان می شدند. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از لشکر کشی قریش آگاه شد، مسلمانان را فرا خواند و از آنان درباره چگونگی مقابله با دشمن از مسلمانان نظر خواست. شهر مدینه از نظر جغرافیایی در منطقه مناسب قرار داشت. جنوب شهر مملو و از نخلستان‌های متراکمی بود که مانع نفوذ دشمن به داخل شهر می‌شد. در شرق مدینه نیز خانه‌های به هم پیوسته‌ای ساخته شده بود که آنها نیز مانع عبور لشکر می‌شدند. در غرب شهر هم کوه سلع قرار داشت. بنابراین فقط بخش شمالی آن آسیب پذیر بود. از همین رو نظر پیامبر گرامی اسلام ماندن در شهر و استقرار سپاه در بخش شمالی بود. ایشان می‌خواستند زنان و کودکان و سالمندان را بر برج‌های مشرف به ورودی شهر جای دهند تا از فراز این برج‌ها دشمن را سنگباران کنند و از رزمندگان حمایت نمایند. اما تعدادی از جوانان و برخی از بزرگان مانند عموی بزرگوار ایشان حمزه نظر دیگری داشتند. آنها پیروزی بدر را یادآوری می کردند و می گفتند برای ما ننگ است که بخواهیم در شهر خود با دشمن بجنگیم. باید از شهر فاصله بگیریم و به میدان نبرد برویم. با اصرار این گروه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رأی این افراد را پذیرفت. در 5 کیلومتری شمال شرقی مدینه کوه احد قرار داشت. احد اگرچه از دیگر کوه‌ها جدا و مستقل است، اما به صورت سلسله جبالی با 10 هزار کیلومتر طول و 2000 کیلومتر عرض طولانی ترین کوه در جزیره العرب محسوب می شود. مسلمانان با هدف دفاع از شهر به سوی این منطقه حرکت کردند. به خاطر حساسیت این منطقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 50 نفر را به فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر قسمتی از این کوه که تنگه عینین نام داشت گماشت و به آنها امر کرد که در هیچ شرایطی چه مسلمانان شکست بخورند و چه پیروز شوند پیش از فرمان ایشان آنجا را ترک نکنند. جنگ احد در روز شنبه 15 شوال رخ داد. در ابتدا جنگ به صورت تن به تن بود. 9 تن از پرچمداران قریش پشت سر هم وارد میدان شدند که یکی پس از دیگری به هلاکت رسیدند و این موضوع موجب تضعیف روحیه آنان گردید. آنان برای خروج از این موقعیت ناگزیر به حمله عمومی شدند. در همین حال هند و دیگر زنان قریش که از زیبایی و آرایشی برخوردار بودند برای تشویق مشرکین وارد معرکه شدند و در میان صفوف میچرخیدند و دف زنان جنگجویان خود را با اسم و رسم صدا کرده و کشته شدگان بدر را بیاد آنان می آوردند. در این هنگام عده‌ای از مسلمانان و در رأس آن علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه ابن عبدالمطلب علیه السلام بودند، وارد میدان شدند و دشمن را در هم شکستند. و تا آخر صفوف پیش رفتند. قریشیان از ترس جان خود به دره‌ها و کوه‌ها پناه بردند و مقر خیش را بدون مراقب رها ساختند. اما بی توجهی محافظان تنگه عینین به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نتیجه جنگ را تغییر داد. آنان با مشاهده پیروزی اولی مسلمانان مأموریت خود را رها کرده برای جمع‌آوری غنایم محل خود را ترک و تنها عبدالله ابن جبیر و عده انگشت شماری باقی ماندند. دیگر مسلمانان نیز از حالت نظامی خارج و به جمع‌آوری غنایم مشغول شدند. خالد ابن ولید که تا آن لحظه وارد جنگ نشده بود با دیدن خالی بودن نقطه استراتژیک تنگه عینین وارد عمل شد. عبدالله ابن جبیر و افراد انگشت شمارش که هنوز در تنگه مانده بودند تیراندازی کردند تا مانع ورود دشمن شوند، ولی تیرهای آنها تمام شد. پس از این با نیزه مقابله کردند تا نیزه هایشان شکست. سپس دست به شمشیر بردند و جنگیدند تا به شهادت رسیدند. با شهادت این عده اندک قوای دشمن از پشت سر هجوم آورد و مسلمانان را غافلگیر کرد. لشکر فراری قریش هم وقتی متوجه حرکت خالد شد روحیه گرفت و برگشت. در این وضعیت جدید گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و افراد باقی مانده سپاه مسلمانان پا به فرار گذاشتند، تا اینکه کار به جایی رسید که فقط 4 یا 5 نفر همچون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، طلحه، زبیر و ابو دجانه انصاری کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماندند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. موقعیت بسیار خطرناکی در جنگ احد پیش آمد و دشمن تمام تلاش خود را برای دستگیری یا کشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کار بست. نقل شده که کار به جایی رسید که فقط امیرالمومنین علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماندند و همه گریختند. آن حضرت به تنهایی در برابر هجوم دشمن ایستاد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کرد و مانع دستیابی دشمن به ایشان شد، تا اینکه دشمن از دستیابی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مایوس شد و عقب نشست. مسلمانان پس از شکست در جنگ احد در غم از دست دادن یاران خیش بسیار غمگین بودند. در این میان گروهی که به طمع جمع‌آوری غنایم گلوگاه احد را رها کرده و سبب رخنه دشمن شده بودند بیش از دیگران بیتابی می کردند. آنان دشمن درنده خو را بیاد می آوردند که با بیرحمی فزایندهی و پیکرهای بی جان شهیدان حمله می بردند و آنان را تکه تکه می کردند. حمزه را از خاطر می گذراندند، همو که در زمان حیاتش کسی را یارای مخالفت با او نبود، ولی اینک به چنگ کینه دشمن دیو سیرت تکه تکه شده بود. هند همسر ابو سفیان بدن حمزه را مسلح کرد و از اعضای بریده او برای خود گوشواره، دستبند و خلخال درست کرد و آنها را با جگر حمزه همراه خود به مکه برد. هنگامی که گرد و غبار جنگ فروکش کرد، مسلمانان بر گرد پیکرهای پاره پاره شهیدان حاضر شدند و آه و ناله با شهیدان پیمان بستند که در مقابل 30 تن یا بیشتر از قریش را مسته کنند. پیامبر اکرم نیز با شنیدن خبر شهادت حمزه بیدرنگ خود را به قتلگاه ایشان رساند. آن حضرت با دیدن پیکر مسله شده عموی خیش گریست و فرمود: ای حمزه، رحمت خدا بر تو باد، تو سر تا پا خیر بودی و ما انتقام تو را خواهیم گرفت. در این هنگام ندای آسمانی جان پیامبر را نوازش داد و او را آرام ساخت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جز برای رضای الهی گام بر نمی داشت و سخن نمی گفت، بار دیگر لب به سخن گشود و فرمود: خدایا صبر می کنم. آیاتی که بر پیامبر نازل شد بدین قرار است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم له و خیر للصابرین، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و اگر به شما مسلمانان کسی عقوبت و ستمی رسانید، شما باید به قدر آن در مقابل انتقام کشید، نه بیشتر. و اگر صبوری کنید، البته برای صابران بهتر خواهد بود. و تو ای رسول، صبر و تحمل پیش کن، صبر تو تنها به توفیق خداست، و بر آنها که ترک کفر و عناد نمی کنند غمگین مشو و از مکر و حیله آنان دلتنگ مباش. خب دوستان عزیز، از اینکه با این برنامه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. خداوند منان، نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
اسلامی رو هم مرور کرده. با هم بشنویم.
یک کشور انقلابی که تازه توانسته پیروز شود، کسی توقع ندارد که نوشتن قانون برایش اولویت اول باشد. اما امام خمینی رحمت الله علیه 4 ماه از انقلاب نگذشته دستور دادن قانون اساسی نوشته شود.
مسئله اصلی که حالا باید همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم که قانون اساسی درست بشه.
کاملا معلوم بود که در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه قانون مداری یک اصل غیر قابل انکار است.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود، قانون اساسی. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد.
آگاهی و عمل به قانون همیشه می تواند در مواقع بحرانی کشور را نجات دهد. سال 1360 در بحران بنی صدر امام رحمت الله علیه با شهامت از قانون دفاع کردند.
آقای نخست وزیر حدودش چقدره؟ از اون حدود نباید خارج بشه. یک قدم کنار برد با اونم مخالفت میکنه. مجلس حدودش چقدره رو حدود خودش عمل کنه؟ شورای نگهبان حدودش چقدره رو؟ قوه قضاییه حدودش چیه؟ قوه اجراییه؟ قانون معین شده است. نمیشد از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول ندارد. مردم به قانون اساسی 16 میلیون تقریبا یا یکقدر بیشتر رأی دادن به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادن ملتزمن که قانون اساسی اجرا بشه. نه هر کس از هر جا صبح برن نشد بگد من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثر